نظر امروز اول اکتبر 2020 و ما سومین جلسه از مفهوم نوعین حاکمیت رو داریم میخونیم از کتاب نظام‌های نوعین در اندیشه سیاسی نوشته جواد طباطبایی.
یک کمی هم بلندتر صحبت کنی بهتره.
بله درست. خب پس دیدیم که در واقع بودن گفت که روش فهم آسان تاریخش گفت که دو جور سلطنت هستی که سلطنت مشروطه و دیگری سلطنت خودکامه یا اربابی و تو هر دوش در واقع یک به یه نوعی داشت دنبال اون مصلحت عمومی میگرش یا اون همون مثلا رسپوبلیک. حالا یه جایی این رسپوبلیک رو توضیح داده بود که میدونیم اون یادت مثل که بعد اوکی. بعد خلاصه این که کشتاری که در شب سن بارتولمی انجام شد باعث شد که پروتستان ها که نبرد و باخته بودن، من این از صفحه همون 31 و 32 باعث پروتستان ها که نبرد و باخته بودن خودشون رو برای جنگ آماده می کردن و یه عده‌ای هم که خب مهاجرت کردن رفتن جاهای دیگه به سنت انبیا به کشورهایی که رفتن که به جنبش دینی پیوسته بودن. هر جلسه قبل هم گفتیم که تعداد از این فرانسوی ها آلمان رو بده همین برلین نزدیک های همین جاندارم مارکو اینا کلشون اینجا برخیشون که هواداران کالوین در جمهوری ژنو در سوئیس رفتن پیوستن به اونها و یه پیکاری علیه عدم مدارای دینی آغاز کرد. در واقع اینایی که پناهنده شدن به این ورا رفتن به لحاظ سیاسی سلطنت مستقل در فرانسه رو عامل فقدان مدارای دینی میدانستن و با تکیه بر داده های تاریخ سلطنت فرانسه تفسیر از سلطنت فرانسه عرضه میکردن اون رو به سلطنت مشروطه نزدیک کردن. جمله کسایی که این کار کرد کسی بود به نام فرانس و اوتوان که در واقع بودن اینم میشناخت و کتابش هم در نقد این هم هست. حالا کتاب در آینده مثلا نقد میکنه وقتی گوشی چشمی هم دیدیم فرانس و اوتوان داره. این اوتوان هم در واقع آلمانی بوده که ولی فرانسوی آلمانی تباره ولی تو فرانسه بوده و 1524 تو پاریس به دنیا آمده با کلوین و برخی دیگر از سران اصلاح دینی در شهر اورلان دانشجو حقوق بوده اما بعدن یه از اونا کنارگیری میکنه و در واقع مبلغ سیاسی میشه و تو 1590 هم تو بازل سوئیس فوت میکنه. نویسم یه چیزایی نوشته همین شامل این هاست خیلی بیشتر از این نیست نویس سطح 32 و این که این رساله شو در واقع میگه در رساله شو فرانس اوتمان در فردای همین شب سان بارتولمی قدیس با توجه به آفتهای سختی که به مردم فرانسه وارد آمده بوده نوشته و به گفته خودش تورمی تاریخی در نوشته های تاریخ نویسان فرانسوی و آلمانی انجام بود. یعنی در واقع همون که گفتیم این هم جز کسایی بود که فکر میکرد که این عدم مدارای دینی به خاطر این سلطنت چیز فرانسه است، سلطنت مستقل فرانسه است، سلطنت مطلق فرانسه است و سعی میکرد یه توری ارائه بده که این سلطنت رو در واقع از مطلقیت درآورد و ازش نتیجه گرفت که من میگه که نیاکان ما برای تدبیر سیاسی کشور مردمانی بس فرزانه و با تدبیر بودن. بنابراین پس برگشت به نیاکان. او علل و اسباب و آفتها و آشوبها رو مورد بررسی قرار میده و مینویسه که برای اصلاح امور و کاستن از درجه تباهی های وضع کشور باید وضع را به تناسب خوش هنگ زمان پدران برگردن. یعنی میخواد بگه رفتاری که پادشاهان در زمان پدران ما میکردن، جلوگیری میکردن این کشتارها و چیزهایی که در اتفاق افتاد در همون سبب سندواکمی. میگه فرانسه کشوری بود که در اون قدرت حاکم از مردم ناشی میشد، زیرا آنان بودند که در سال 479 شیلدریک و جانشین او را از سلطنت خلع کردند و این همچون اختاری به آیندگان بود. این رو اوتمن میگه. این همچون اختاری به آیندگان بود که تا آنان که بر تخت سلطنت فرانسه می نشینند بدانند تحت شرایط و قانونهای خاصی برای انجام چنین وظایفی معین شده. این صفحه 33. بنابراین اون میگه که ما اون کاری که در یعنی به تاریخ مراجعه میکنه، میگه سال 479 شیلدریک و جانشینان رو که مثلا از این موضوع اطلاع ندادم چی هست، به هر حال اینجا میارم. اینا این اختاری بوده برای آینده ها که میگن که شما تحت شرایط خاصی فقط میتونید در واقع تو فرانسه سلطنت بکنید و کار انجام بدید، نه به عنوان خودکامه با قدرتی مطلق افراطی و نامحدود. این جمله خود اون اونوش با توجه به اینکه قدرت حاکم از مردم ناشی میشود یا پادشاه به انتخاب مردم در محدوده قانونهایی که از مردم ناشی میشود و تحت سلطنت میشیند، بنابراین قاعده ثابتی برای انتقال سلطنت به فرزند ارشد وجود ندارد و اصل انتقال قدرت به فرزند ارشد مجهول است. اگر یادمون باشه اون کشیش که در واقع اسمش چی بود کشیشه در جلسه اول که اون که در واقع
کلود دو سیسیل
میگفت که یکی از حسنهای سلطنت فرانسه این است که خیلی خیلی چیزا برمی‌شورد، از جمله این که جانشین به پسر میرسد. حالا این رو منفی میدونه عثمان. اون صفحه 33 اون پایین صفحه است میگه این یه نکته خیلی مهمی، یه زیرنویسی اول بذار بکنم قبل از اینکه بریم پایین رو بکنم. در واقع ژان بودن میگه که اونجا که میگه به انتخاب قدرت و انتخاب مردم بوده است، عثمان میگه ژان زیرنویس میکنم زیرنویس صفحه 33 ژان بودن از مخالفان سرسخت سلطنت انتخابی بود. او در انتقاد از نظریه عثمان و در مخالفت با او با تکیه بر مرجعیت کتاب مقدس مینویسد آنان که برابر نظر ارسطو گمان میکنند که نخستین پادشاهان دوره پهلوانی را مردم انتخاب میکردند خطا میکنند، زیرا می‌دانیم که نخستین نظام سلطنتی در فرمانروایی نمرود در آشور برقرار شد که کتاب مقدس از اون به قدرت بزرگ یا له کوزنس و نیور همچین چیزی تعبیر کرده است. بنابراین پس این به تاریخ هم اگر مراجعه می‌کنه جان بودن میگه که نخستین فرمانروایی در واقع مال نمرود توی آشوره، او مطلق بوده در پاسخ به عثمان. حالا به هر حال این ما صفحه 33 متن اصلی رو میکنه. عثمان ایراد میگیره که چرا باید سلطنت به فرزند اصلی انتقال پیدا کنه، به فرزند ارشد. یه سبب جعلی بودن قانون انتقال سلطنت فرزند ارشد پادشاه این است که در ترکیب لوی سولیکو یعنی قانون انتقال سلطنت به فرزند ارشد پادشاه واژه سالیکو کیو اگر درست بخونم به معنای زلین یا فرانس به معنای فرانکاس، به خلاف اون چه بسیاری گمان کردن سالیکو از زل به معنای زل به معنای نمک نمی آید. اینان تصور کردن که این قانون نسبتی با نمک دارد و منظور از اون هر امری است که به نمک به معنای هضم آمیخته است. وانگهی این قانون مبین قاعده‌ای در حقوق عمومی و شرطی برای رسیدن به سلطنت نیست، بلکه اصلی در حقوق او خصوصی است که زنان را از رسیدن به سلطنت محروم می‌کند، چنان که با مرگ پنجمین پادشاه فرانسه از اونجا که فرزند ذکور از او باقی نمانده بود، یعنی فرزند پسر ازش باقی نمانده بود، برادر او را به سلطنت برداشتند. در واقع کشور فرانسویان از دو ناحیه فراهم آمده بود که یکی از اونها را زالکو می‌نامیدند، زیرا به زالین یعنی فرانک‌ها تعلق داشت، و دیگری از این حیث که به فرانسویان ساکن سرزمین گل‌ها تعلق داشت، فرانکو، فرانکیو یا فرانسه می‌نامیدند. در حال می‌خواد بگه که این اصلا چیز نیست، این جعل است، جعل کردن، از این کلمات سوء استفاده کردن، همیشه چیزی وجود نداره که باید به سر بزرگ برسه. یعنی نظرش این است که عثمان که اصلا یه جوری میخواد بگه سلطنت اصلا جانشینی نیست، میخواد اینو بگه دیگه، میخواد بگه انتخابیست، که اونجا اون زیرنویسش که جان بودن ازش انتقاد کرد، اصلا سلطنت انتخابی ما قبول ندارم، سلطنت مال آشور چیز بوده، مال اون نمرود بوده که در آشور برقرار شد. عثمان با نقادی از مهمترین قانون بنیادین نظام سلطنتی فرانسه، خواستگاه مشروعیت نظام را مردم می‌دانند که از طریق مجالس پادشاه را انتخاب می‌کنند. حق تدبیر عالی امور اساسی کشور فرانسه به مجلس عمومی همه ملت تعلق داشته است که از اون پس مجلس اصناف سگانه مردم خوانده.
اصناف سگانه کدوم ها بود؟ اصناف سگانه؟ میگم اصناف سگانه کدوم ها بود؟
همون اشراف و طبقات میانه و مردم.
بله میگم.
ولی نه، این جالبه که میگه خب این اکی میگه که اون رو مجلس پادشاه رو از طریق مجلس پادشاه رو انتخاب میکردن، خب کی خودش کاندید میکرد؟ چجوری میشد؟ حالا اون که من زیاد نمیدیم.
نه، منظورشو من اینجوری میفهمم که به هر سنتی که بوده توی زمان مثلا ایران باستان هم گفته میشه که سلطنت وقتی که به یک کسی میرسید، یک شورای از اشراف میبایست اونو تایید میکردن. من اینجوری بیشتر میفهمم اینو.
به هر حال میگه، یعنی نه آخه این جمله میگه پسر بزرگش نباید باشه، اینو جعل کرد. خب
بله،
وقتی پسر بزرگ نباید باشه،
گفتم که بر اساس سنت هر جایی که بوده، مثلا حالا هر جوری میشده شاه، یه شورایی هم ظاهرا مثل این که میباید اونو مثلا تایید میکرده یا به رسمیت میشناخت.
اونو کلیشو قبول دارم، ولی این نکته که وقتی پسر بزرگش نبوده پس چی میدونه باشه؟ یعنی این صرفا تایید نیست، این صرفا یه چیز پیچیده تر از تاییده. یعنی اصلا قبول نداره که جانشین ارثیه. حالا اون چیزاشو واقعا اینجا معلوم نیست که این به چه طریقی بوده، چون وقتی پسر بزرگش نباشه، ارثی نباشه، وقت چی میتونه باشه، چجوری میتونه باشه، اون رو من نمیدونم. برحال ادامه میدونم، چون این خیلی مسئله مهمیه. یعنی واقعا اینطوری هم بوده جایی گاهی، اینو نمیدونم. از طریق همین مجلس بود که مردم فرانسه حکومتی مختلط برقرار کردند که فیلسوفان قدیم افلاطون، ارسطو و پلوپیوس اون را بهترین و کاملترین شیوه فرمانروایی دانستند. این شیوه فرمانروایی از ترکیب سه شیوه فرمانروایی، یعنی سلطنت که در اون پادشاه فرمان می‌داند، اشرافیت که حکومت اعیان یا شماری از اندکی از مردم نیک است، و دولتی که در اون حاکمیت در دست مردم است فراهم آمده است. این همون حکومتی است که سیسترون در دفترهای درباره نظام حکومتی ستوده است. اوکی. پس اینجا در واقع این بازم بیشتر همه مراجعه میکنه به تاریخ. عثمان در واقع همه مراجعه میده به تاریخ گذشته و سنت‌های یونانی، سنت‌های خود فرانسوی و گفت در اونجا به مال آلمانی، در واقع برمیگرده به تاریخ. این مجلس اصناف سگانه هر سال در نخستین روز ماه مه تشکیل میشد و اعضای اون درباره همه امور مهم کشور رایزنی میکردند. این اصناف سگانه مردم حق انحصاری تصمیم در امور کشور، انتخاب و خلع پادشاه محاکمه شهریار در صورت ارتکاب جنایت را و غیره را در اختیار داشتن. بدین سان در گذشته مردم فرانسه موظف به رعایت هیچ قانونی جز اون که به رأی و اجازه این مجلس برقرار می شد نبوده. این به هر حال نتیجه اون تحقیقی که عثمان کرده از گذشته فرانسه.
البته این عثمان یه نکته توی صحبتاش هست، اون مجلس سگانه اصناف رو کلش رو میگه مردم، یعنی این بعدن که این کلمه مردم رو که استفاده میگه اون همون میگه از آن پس مجلس اصناف سگانه مردم خوانده شد، یعنی یک مثلا چیز اینجوری داره، یعنی که بعد میرسه به حکومت ترکیبی که ترکیبی از سلطنت آریستوکرات ها اشرافیت و حاکمیت مردم، یعنی اون مجلس سگانه هم شامل طبقه متوسط اشراف و عوام مردم بود. در واقع بیشتر میخواد بگی که اون طبقات سگانه اصناف و از آن پس مردم میخونه عثمان، من یه چنین چیزی من برداشت میشود. و این که میگه حکومت هم سه جزئی میشه ناشی از همون ترکیب اون جمعیت، مثلا میگه سالی.
یعنی میشه در واقع چرا که به شکل سالیک که گفته میشه ولی دیگه اوه
خونده نمیشه.
سالیک و مثلا فرانسیک همون مثلا فرانسه این بیشتر گفتم که
همون سال زال سه دیگه
آره.
صفحه 35 میکنه میگه از اونجا که انحصار تدبیر امور کشور در اختیار مجلس اصناف قرار داشت، اون را به زبان لاتینی پلاسیتیوم یا تصمیم نهایی مینامیدن، دبیران سلطنتی در پایان فرمان نهای شاهی که به لاتینی نوشته میشد عبارت چینه از تصمیم و فرمان ما که در شورای اصناف گرفته شده است را مینوشتن، که به گفته عثمان از همین اصطلاح قدیمی پلاسیتیوم برگرفته شده. اما از زمانی که فرمانهای شاهی به زبان عوام نوشته شد، نویسندگان به اشتباه و از روی جهل اون را به اراده ما بر این تعلق گرفته است ترجمه کردن. این داستان اینجا عوامیه، هر جایی که این عوامیان قدرت مطلقه بود چیز از این کاملا استفاده میکنن. برحال این پس این میگه که این جهل بازم میگه این چیز شده جهل شده، یعنی اینو میگه اونجا باید بگه که میگه چنین است تصمیم و فرمان ما که در شورای اصناف گرفته شده. خیلی خیلی تفاوت داره با این که میگه اراده ما بر این تعلق گرفت. خب میبینی اینجا اراده شاه دیگه، ولی اونجا اراده اصنافه. این دو تا چیز جداست. عثمان تا جا این چیز گفت، اینم این حالا تو این حرف زده، این مشتبه واحدی اگه یادت باشه گفت که رضا پهلوی میگه من قدرت نمیخوام، ولی اونجا میگه من میخوام این کشور رو فلان کنم. خاطر بدون قدرت که نمیتونی این کشور رو چیز کنی، در واقع این کشور چیزی میخوای به سعادت برسی، چی میدونم اون کارهایی که میخوای بکنی بدون قدرت که نمیتونی بکنی. یعنی در واقع اونجا میگه که من قدرت نمیخوام، بعد اونجا که حرف میزنه در واقع میگه من این کارو میکنم. اون قدرت دیگه تو که نمیتونی بدون قدرت کار
بکنی.
عثمان تا جایی پیش میرود که شورش بر پادشاه خود کامران نیست، چنان که در 1467 لویی 11 پادشاه فرانسه با اتحادیه برای مصلحت عمومی مجبور شد مجلس اصناف را به نشست برآورد. نخستین و اساسی ترین خواست آنان این بود که مجلس اصناف زنانه تشکیل شود، زیرا مؤثرترین و یگان داور برای درمان همه دردها که به واسطه اثر و تأثیر آن به ظهور رسیده جز این نبوده است. او می‌افزاید اگرچه پیوسته همه شورش‌ها پر مخاطره بودند، اما گاه باشد که آنها عادلانه و کمابیش ضروری هستند، ولی هیچ شورشی عادلانه تر و ضروری تر از آن نیست که قومی که بر اثر ظلم خودکامی بر خاک مذلت نشسته است از مجلس شهروندانی که به طور مشروع انجمن کردن یاری بخواهد. ببین اینجا من اون که میگفتم مثلا این سنتاشون با کشورهای ما تفاوت داره، در واقع اینا توی 1400 و اینها اون مجلس ها رو داشتن و پادشاهی که تو انقلاب فرانسه اگه یادمون باشه یاد میاد اون مجلس ها رو منحل کرده بودن که دوباره سپراه خواندنشون.
بله
اونا چیزهای قدرت بودن، اونا مراکز قدرت بودن،
همون هم اون موقع بعدها هم همون عنوان مجلس اصناف بود زمان انقلاب فرانسه، همین حداقل به فارسی اینجوری ترجمه شده اونه.
خب پس اینجا میگه که اینا عثمان در واقع رسالش یه فراخوانی بود برای مدرسه کردن قدرت مستقل و مطلق پادشاه، ولی چنان که یکی از مفسران توضیح داده است، این مفسر هم چه گفته وزیر لاتین یا فرانسوی یاد باشه، میگه عثمان دانش تاریخی گسترده‌ای داشت اما رساله او ترتیب نظری منظمی ندارد و نویسنده اون از نظر خود نتایج چندانی نگرفته. عثمان در ویراثت‌های دیگری که از رساله خود منتشر کرد بخش‌های دیگری را افزود که در واقع موضوع بحث نیست. نکته اصلی در رساله عثمان و همچنین در واقع که به عنوان یکی از دفعه رساله است که هواداران اصلاح دینی در فرانسه منتشر کردند، مخالفت با سلطنت مستقل و پیامدهای خودکامگی برای مدارای دینی و صلح و آرامش در فرانسه بود. ژان بودن برخی از این رساله ها به ویژه رساله عثمان را میشناخت و در تجدید نظری که در نظریه حاکمیت خود به دنبال کشتار جمعی پروتستان های فرانسه کرد، نظری نیز به نظریه سلطنت مشروطه عثمان داشت. با بازگشت به نویسندگان یونانی و رومی و به ویژه ارسطو و سیسرون، راه تهدید و حدود اقتدار سلطنت خودکامه را هموار کرده بود. بعد اینجا حالا یک توضیح خیلی خیلی خوبی میشیم که در واقع پایه های یعنی با این چیزی که الان شروع میکنم در واقع وارد نظریات خود بودن میشیم، این حواشی و ایمان و دیگران و آرام آرام در واقع تمام میشه و وارد خود نظریات ژان بودن میشه. برای همین سعی میکنم که یک نکته رو نندازم. صفحه 36 میگه در سده 16 رساله ارسطو، رساله سیاست ارسطو از مهمترین منابع اندیشه سیاسی به شمار میاد. میگه که زیرنویسش میگه که برای نمونه میشه کمون فرانسوا عثمان رو تو رسالش بالاتر از در موردش صحبت کردیم، برای رد دیدگاه های هواداران سلطنت مستقل به فقراتی از کتاب سیاست ارسطو ارجاع بود. بنابراین تو قرن 16 رساله مهمی بوده این رساله سیاست. اما از زمانی که با توجه به الزامات دولت های ملی جدید دیگرگونی های اساسی در نظریه پردازی سیاسی پدید آمد، نقادی دیدگاه های ارسطویی نیز به یکی از اصول سیاست جدید تبدیل شد. بنابراین اون موقع من یادمه که ما چون بودن رو نمیشناختیم، نخونده بودیم، مثلا هیچ منبعی نداشتیم، موقعی که هابز رو میخوندیم میدیدیم که هابز در واقع داره از ارسطو نقل میکنه، ارسطو رو جامعه شو که انسان حیوانیست اجتماعی اونها شو کاملا نقد میکنه و اینا، بنابراین خودمون هم یه سنت تاریخی داشته قبل از هابز و اینا، خودشون اون کتاب شروع کردن به نقد کردن، برای که این در واقع دیدگاه های جدیدی برای حاکمیت ملی جدید وجود میاد، اونا پاسخگو نبودن اون نظرات قبلی. مفهوم بنیادین اندیشه سیاسی بودن حاکمیت، و چنان که او خود توضیح داده است، این مفهوم از اندیشه سیاسی قدیم اهم از یونانی و سده های میانه غایب بود، و همین هم موجب شد که بودن از همون نخستین فصل کتاب خود به تمایزی که میان دو دیدگاه قدیم و جدید وجود داشت اشاره کند. بودن برای به دست دادن تعریفی از مفهوم حاکمیت با تعریف کشور به عنوان واحد سیاسی یا ریپوبلیک آغاز میده، و این اصطلاح از مفهوم لاتینی ریسپوبلیکا به معنای حوزه مساله عامه گرفته شده، در واقع از سوی همچون جانشین برای مفهوم یونانی ارسطویی شهر یا پولیس، و از سوی دیگر به عنوان معادلی برای عنوان کتاب افلاطون یعنی پولیتیکا پولیتیان به کار رفته است. پس ببینید بودن برای اینکه در واقع از جای دیگه آغاز میکنه، اون صحبت هایی که افلاطون و ارسطو راجب سعادت و شهر رو اینا میکردن و کلی اونا رو کنار میذاره و اول از یک تعریفی از مفهوم حاکمیت یا تعریف کشور، البته یه جا جلوتر توضیح میده، میگه اصولا صفحه 39 خود بودن این رو میخونم خیلی مهمه، تعریف را بودن میگه تعریف را از این حیث در سر قرار میدهیم که در هر امری باید غایت اساسی به اون را ابزارهای رسیدن به اون را جست. تعریف غایت موضوع معرف است و اگر تعریف فاقد بنیادی منطقی باشد، اون چه بر شالودی اون بنیان گذاشته شود از اون پس تباه خواهد شد. این نکته خیلی خیلی مهمیه و اگر یادمون باشه اون موقع ابن سینا هم میگفت که باید اول حدود رو ما بگیم، که همون حدود معروفش منظورش تعریف بود، و همیشه ابن سینا به این تعریف میکرد که تعریف خیلی مهمه. بنابراین پس بودن برای اینکه بنیاد حاکمیت رو، بنیاد مفهوم نهایی حاکمیت رو پایه‌گذاری میکنه، از کشور شروع میکنه و به عنوان واحد سیاسی یا ریپوبلیک آغاز میکنه. من این برام جالبه که ما اگه یادمون باشه قدیما ما میگفتیم که برای ریپوبلیک ما ترجمه نداریم و عربی هم پاسخ نمیده. جمهوری یعنی واقعا جمهوری یعنی مردم، خیلی معنای ریپوبلیک نمیده. تو زبان فارسی هم ما میگفتیم نداریم دیگه، جانشین نداشتیم، ولی یعنی برام جالبه که این رو کشور چیز کرده. اگه دقت کنی تو این شش گفتار درباره کشور، طباطبایی مون ریپوبلیک رو به کشور ترجمه کرده. به این نکته نمیم دقت کردی یا نه تو خودت؟ شما دقت کردین؟
بله، اون توی اون درس گفتارهاش هم که راجب جان بودن صحبت میکرد قبل از اینکه اینا رو بنویسه، اگه یادمون باشه راجب یک ترجمه‌ای که از برخی از این شده بود از این کلمه
شش گفتار در باب جمهوری
کاملا مبسوط صحبت میکرد که مترجم مطلق اشتباه فهمیده این اصطلاح رو. بودن مطلقا راجع به جمهوری یا سلطنت صحبت نمیکنه توی اون کتاب، بودن راجع به یک مفهومی صحبت میکنه که نزدیکترینش به برای زبان ما همون کشوره، با تعریفی که حالا باید از کشور کرد، یعنی همون جور که میگی ریپوبلیکو به صلاح فلواقع هم هیچ هرچی که الان نگاه میکنیم میگه، ضمن این که میگه مفهوم حاکمیت از اندیشه یونانی غایب بود، ولی وقتی ریشه کلمه رو دنبال میکنه میگه که میدونیم که بعد از زوال یونان این اندیشه یونانی وقتی به یونان به روم انتقال داده میشه و منتقل میشود، همین فکر کنم اولین کسی سیسرونه که این پلیس رو براش معادل رس پوبلیکا رو استفاده میکنه. بعد در تحولات بعدی در بعد از روم این تبدیل به رپوبلیک میشه، بعد یه دوره ای هم سیویتاس میشه. سیویتاس هم به اصطلاح معادل همین، همشون وقتی نگاه میکنیم از پلیس میاد، یعنی از شهر میاد. بعدن به اصطلاح وقتی هم که میشه ریپوبلیک یا پولیتیای، خود افلاطون هم همین معنا رو میده، یعنی همون به اصطلاح در واقع چیزی شبیه امروزیش کشور میشه دیگه، کشور مردمانی با سرزمینی و حاکمیتی یا قدرتی که اونو در بر داره،
امر عمومی،
امر که اوزه که همش رو هم دیگه حوزه یک منافع عمومی رو با هم درست میکنه، یعنی بر شالوده منافع و مصلحت عمومی این سه تا عنصر با هم دیگه ترکیب میشه و میشود کشور، یعنی مردم، سرزمین و حاکمیت و همون چیزی که محمود میگه منافع ملی.
این اصطلاح این زیرش رو یه خیلی خیلی مهمه، این چیزش 37 زیر نویسه شد، اینو حتما بخونیم، چون میدونیم که ما الان بارها خود طباطبایی هم توی مثلا مخصوصا مال چیزایی که در مورد مشروطیت صحبت هایی که میکرده، اینا مشکلی که در ایران در واقع در اسلام هست اینه که امر عمومی توش چیز نیست، یعنی بیشتر چیزایی که تو فقه امر خصوصیه، مثلا قراردادها، چیزای زناشویی، خیارات، نمیدونم معاملات، اینا همه امر خصوصیه، غیر از که مثلا خودش موقع میگفت به غیر از جهاد مثلا، یکی دو اینه امر عمومی خیلی کمه، برای همینه که ما این مشکل رو واقعا الان هم داریم. یعنی شما توجه بکنید، مثلا ولی فقیه فکر میکنه کشور مال خودشه، یا مثلا یه کارمندی که یه جا نشسته فکر میکنه مؤسسه مال اینه، یعنی بیارو میگه به تو وام نمیدم، به اون یکی اینو نمیدم، اون هر کاری سنگار که این در واقع متوجه نمیشه که این نماینده این امر عمومیه، نه که این همه کار است. یعنی این مفهوم تو ایران ما مشکل داریم، داریم این تیک خیلی مهمه راجب این امر عمومی مشکل هست، که تویی که در واقع اومدی و این قدرت رو گرفتی داری نمایندگی میکنی یک جریان رو، این مال تو نیست. کما این که وقتی که یک شاهی میمیرد یا یک شاهی خلق میشد، پادشاهی که سر جاش که هست، یا مثلا شما رو اگر از بانک بیرون کنند، خب یک کارمند دیگه میارن، تو که مال اون چیز تو نیست، یعنی تو اونجا داری یک چیزی رو اجرا میکنی. این مفهوم خیلی مهمه، این مفهوم که حامل امر عمومیه، که با اون شخص یه پرزونه، یه چیز خصوصیه که میتونه بره، میتونه بمیره، میتونه استخدام بده، چیز بشه، به سبب کنارش بذاره یا نذاره. این تشخیصش توی حقوق اسلامی خیلی مشکله، که اگه یادمون باشه توی مشروطیت هم بحثی که تو مجلس اول بود، تشخیص این برای همه اینها مشکل بوده، این سید مورو آرید یا نمیدونم رشوه دادن، این امر عمومیه، این نیست که تو دلت بخواد بدی یا ندی، این امر عمومی خیلی مشکله برای ما، و باید یک کار، یه فکری به حالش بکنیم که مفهوم بشه، کسی که میاد در رأس قدرتی یا یک کاری، این مال اون نیست، این به عنوان یک شخص خصوصی اونجاست که یک امر عمومی رو نمایندگی بکنه.
بر همین پایه هست که فقه شیعه آنچه که در طول این تاریخ خودش، حالا هزار سال یا بیش از هزار سال که نوشته شده، همش در حوزه خصوصی است، در حوزه مناسبات خصوصی است، همون جور که محمود گفت، مثلا راجب معاملات، راجب طلاق، راجب ازدواج، راجب حتی یکی رو میکشد، این قسمتش که حالا جرم عمومی تلقی می شود، اینم به قول معروف یه جوری بهش چسبوندن. از قوانین امروزی، در غیر این صورت همون قصاص بوده، یا طرف میبخشیده یا میبایست به اصطلاح مقابلش چیزی و همون کاری که کرده بر سر خودش بیاد. یعنی منظورم اینه که فقه شیعه نشأت میگیره از همین دریافتی که از حوزه خصوصی داره و مناسبات حوزه عمومی درش نیست، و طباطبایی برای این قسمتش میگه که اونا نداشتن، مجبور شدن فقه سیاسی درست کنن. فقه سیاسی درست کنن یعنی مندرآوردی، یعنی اومده مثلا شورای نگهبان درست کرده، مصلحت نظام درست کرده، نمیدونم خبرگان درست کرده فلان، یعنی هیچ یک چیز به اصطلاح مندرآوردی عجیب، چون حوزه عمومی، حوزه قدرت سیاسی، قدرت مرکزی، مناسبات حقوقی و قانونی که با شهروند درست میشه، اونجا رو ما میگیم حوزه عمومی. یعنی بنده اگر قانون رو نقض کنم جرم عمومی مرتکب شدم، ولی اینکه به اصطلاح با همسایم دعوا بشه، این اینجا هم هست، اینجا هم میره توی چی بهش میگن بهش قانون مدنی میگن سیویل رشت. یعنی همون فقه شیعه هم توی محدوده سیویل رشت میگنجش. سیویل رشت شما با دولت، قدرت حاکم، قوانین عمومی درگیر نشدید، با یک نفری در برابر خودتون حالا میتونه معامله باشه، مثلا من مال یکی رو میخورم، چک یکی رو نمیدونم پولش رو پرداخت نمی کنم، اینا تو حوزه سیویل رشته اینجا چه. ولی بزنی بکشی یا نمیدونم فلان، این متفاوته. یعنی چیز جمهوری اسلامی، حالا منهای اینکه یک حکومت ایدئولوژیک دینی و فلان و اینا هست، در هر حال همونجور که محمودم اشاره کرد در حوزه خصوصی و امر خصوصی میتونست نظر بده، اون یکی ها رو نداشته. حالا یه سری چیزهایی رو چفت و بست کرده با هم دیگه، یک چیزهای عجیب غریب متناقضی و درست کرده.
میخواییم بدونیم که بیشتر اینا همش روابط بین خود مسلمان هاست. یعنی ببین اینا اصلا چیزایی که اینا تصور دیگه که مثلا میگه فرض بفرمایید که جهادش هم که میگه این جهادش منظورش که اسلام در سر.
اون گفتم که اون دیگه چیزای ایدئولوژیکه دیگه.
نه غیر از ایدئولوژی.
میگه این امت دیگه. بله.
مثلا سپاه پاسداران هم که درست میکنه، این سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه.
بله.
منافع ایران نیست، چون اون نگاهش در واقع در چارچوب فقه اسلامی، حتی خرید و فروش نمیدونم با مسیحیت و فلان اینا یه چیزای خاص، یعنی بیشتر روابط بین آحاد مسلماناست با هم دیگه. امر عمومی به اون معنایی که مثلا یه شهری که شما در نظر بگیرید، یه شهری که توش مسیحی هست، توش یهودی هست، نه توش بیدین هست، این یه امریه که یه رو تنظیم میکنه یه روابط مناسباتی رو بین در واقع بین حوزه عمومی، ولی این حوزه کاملا بین چیزهای مسلمان هاست. یعنی یه حوزه
کاملا درسته. اینا رو خود خمینی هم اون موقع ها کاملا با صراحت و علنیت میگفت، منتاش کسی زیاد متوجه نمیشد. یعنی خمینی به جای مجلس مؤسسان خبرگانو که گفت بار دینی داشت اون چیز، اونجا میبایست یک سری مجتهد بشینن قوانین اساسی که میخواستن بنویسن مغایرت با نمیدونم مبانی دینی نداشته باشه، یا وقتی صحبت میکرد به اصطلاح از هر چیز، مثلا اصلا خود خمینی اوائل اصلا کلمه ملی کسی جرأت نمیکرد بگه تا خمینی زنده بود، اصلا کلمه ملی اصلا ممنوعه بود. منتهاش اون موقع از دیدگاه حقوقی کسی بهش توجه نمیشد، همون جور که دیدیم آدم میکشتن از موضع همین نکتهی که محمود میگه، یعنی کافرا رو به اصطلاح به قول معروف اصلا خونشون مباح بود، تموم بود. یعنی اصلا طبق به اصطلاح قانون شرع کافر اگر مسجل میشد که کافری، خونت مباحه، دیگه لازم نیست اصلا شما جرمی هم مرتکب میشدی. یعنی کافر حربی میشدی، شما از توی خانواده مسلمون اومده باشی بعد بگی که من مثلا خدا پیغمبر رو مثلا حالا قبول ندارم، یا یه حرفی بزنی که چنین چیزی ازش استنباط بشه، میشدی کافر حربی و به اصطلاح تموم میشد میرفت. یعنی تکلیف اینا چیزایی بود که اون موقع گفته میشد، ولی از دیدگاه حقوقی زیاد مورد توجه قرار نمی گرفت. اون آخرین چیزایی که خوندیم، همون بحث خواجه نصیر طوسی و جلال الدین دوانی که ما جزء به اصطلاح چیز بودیم، اون می گفت که سه طبقه عالی و متوسط و به اصطلاح دون، تازه قسمت پایینشون بود که آدمایی که کافرن خونشون مباهه، به اصطلاح چیز بود. یعنی ریشه های حقوقی فقهی داشت، فقه چیز که همشون خصوصی.
ولی دیگه بخاطر اینکه خب توی شهر از چیزهای مختلف، حالا درسته که همون زمانی هم که مثلا پلیس رو درست کردن ارسطو، در واقع یونانی ها پلیس صحبت پلیس میکردن، درسته که زنا جزش نبودن و برده ها نبودن و اینها، ولی از چیزهای مختلف تشکیل میشد. معنای شهر این است که انسان‌های گوناگونی دور هم میان، ولی تو صرف یک مسلمان بودن یا صرف مسیحی بودن یا صرف نمیدونم قوم بودن، کرد بودن، ترک بودن، این معنای شهر رو میندازه دیگه. معنای گور شهر رو ساقط میکنه. برای همینه که اون وقتی ترجمه میکنه به پلیس و به اصطلاح ریپوبلیک جاش میذاره، کاملا اون پلیس رو با این ریپوبلیک میخواد توضیح میده.
بله، اون یه مقدار از اون تبعیضی هم که قائل میشد به درک و دریافتی که از طبیعت داشتن یونانی ها برمیگشت، اساسا به قانونمندی ها
هم متلاشی شد.
بله،
هگل میگه به همین دلیل متلاشی شد. بله، اومد شب، اومد روز، زنها قدرت نداشتن، تضادها نابود کرد اونا
رو. بله،
اصطلاح ریپوبلیک زیرنویس صفحه 37 می‌کنم از کتاب نظام‌های نوآوری در اندیشه سیاسی مفهوم نوآوری آن. ترجمه اصطلاح ریپوبلیک معادل مانند معادل انگلیسی اون کامنولث که در جای دیگری توضیح خواهیم داد، در اندیشه سیاسی جان بودن خالی از اشکال نیست. مفهوم لاتینی رسپوبلیکا در اندیشه سیاسی روم باستان و صداهای میانه به عنوان معادلی برای مفهوم یونانی پلیس یا شهر، به عنوان قلمروی سیاسی در گستره کشور یا شهر را گرفته.
ببخشید، من تا اونجایی که تو ذهن منه طباطبایی شاید اینو 100 بار تکرار کرده و حداقل 10 جا تو کتاباش اینو نوشته.
آمین.
و به اعتقاد من بنیاد فهم بسیاری از مفاهیم و افکار فهمیدن فکر درسته.
ببینید، آخر من یه جایی بودیم، من میگفتم که با یک دوستی صحبت میکردیم، میگفتم که خب این ریپوبلیک که عربی ترجمه شده جمهوری، این مفهوم نیست، این مفهوم فارسی چیه؟ من معتقد بودم که واقعا نداریم ما این مفهوم، یعنی رو که خود نداریم. گفتم آره نداریم، به این معناست که این امر عمومی خیلی قبل از چیز امر عمومی بوده، واقعا قبل از اسلام به یه معناهایی، اگه یاد باشه مصلحت عمومی بود، پادشاه آرمانی بود فلان، ولی این باید یه جوری تدوین بشه دیگه، یعنی یه جوری باید این حل بشه این پدیده، چون این عربیش نمیرسونه،
خود سیاست هم نمیرسونه. تنبیه کره از واقع چی بوده که اومده شده سیاست؟
کشور مدرن میخوایی تشکیل بدی، اتفاقا امر خصوصی و امر عمومی، یعنی شخص و پرسون و جامعه مدنی و دولت، این امر پدیده مدرنه دیگه. این اصلا اگه مفهوم نشه ریپوبلیک نمیشه این کار کرد.
شما همین امروزش، همین الان که ما داریم صحبت میکنیم با هم دیگه، شما به این مراجعه کنید، به این نوشته های این اصلاح طلبا، این ملی مذهبی ها، حتی چپ های بیدین به قول معروف، حالا یک جور حالا نمیدونم خودشونو چپ چجوری با چه هویتی چپ میدونن، شما مراجعه کنید میبینید که دقیقا اینا هنوز این دو حوزه رو اصلا نه تشخیص میدهن و از توی ادبیاتشون و متنا، حالا اعلامیه، سخنرانیه، نمیدونم یک مقاله، هر چی، شما قشنگ میتونی در بیاری. یعنی طرف میبینی که یه دفعه آقای اشکوری شما همین دیروز برداشته یه مطلبی نوشته، من خوندم، من به این دلیل میخونم ببینم که اینا واقعا به لحاظ حقوقی، یعنی شما متوجه میشید که این آقا هنوز توی دستگاه ادبیات شریعتی حرف میزنه.
بله.
یعنی نه دین میدونه جاش کجاست، نه اخلاق میدونه جاش کجاست، نه سیاست میدونه، نه نمیدونم فلان قدرت، نه یعنی همه رو با هم قاطی میکنه. آره شما میتونی معلم اخلاق باشی، بری بر خودت اخلاق درس بدی تو مدارس مثل اتیک، اینجا به بچه ها ممکنه بیرن درس بدن میگن که خوب باش، نمیدونم آدم ها رو دوست داشته باش. این ولی حوزه ایست که اصلا ربطی به سیاست و قدرت و نمیدونم فلان نداره. که آقا میاد مثلا میگه که میرحسین فلان بوده به امام بوده، خیلی حالا 10 سال هم بهش ظلم شده، اصلا این کشور ما نابود شد، 10 ها نسل دیگه هم ازش سهم خواهند گرفت از این نابودی.
بله.
کشور ما این انقلاب و این فاجعه‌ای که رخ داد تا 2 قرن دیگه، من فکر کنم 3 قرن دیگه اگر وجود داشته باشه، این یکی از موضوعات مهم دانشگاه های ایران خواهد شد، الان که نیست. بعد آقا میاد میگه که نمیتونم حالا با هم دیگه فلان کنیم. خب آقا نخست وزیر بوده، جزء مهم حاکمیت بوده، قدرت بوده. من بارها گفتم سالهای دهه 60 اصلا در مقابل امروز دستگاه های زندان و شکنجه و قضای جمهوری اسلامی اصلا مثل چجوری بهتون بگم، مثل سوئیس و افغانستان بوده. یعنی دهه 60 افغانستان بوده، امروز سوئیس ایران، اون چیزی که تازه میگن همین سعی نوید افکار. خب تکون دهنده بود واقعا، من خودم وقتی شنیدم 3-4 روز مثل مرغ سرکنده گیج بودم و این بر اون بر خودم. ولی وقتی مقایسه میکنم با دهه 60 میبینم اصلا انگوش کوچیکه دهه 60 هم نمیشه. بعد شما بیایی به طلاع اینو زیر، خیلی خب حالا ما که نمیگیم دیگه بگیرم بکشش، ولی دیگه حداقل آدم بهتره سکوت کنه دیگه، هیچی نگه، تا اینکه بگی من نمیدونستم. پس تو چه کاره بودی آخه؟ حاکمیتی گفتن، قدرتی گفتن، مس
این امر حاکمیت چی میشه که آخه تو وزیر چیز وزارت چیز امنیتت فلاحی بوده که تو خارج درست نمیدونستی، خودش جرم بیشتر از اونه،
جرمش بیشتره.
یعنی اینی که الان این میگه من نمیدونستم اینا امضا کردن، اگه یارو براندازه جرمش خیلی بالاتره، تو باید اینو بدانی.
حالا من به لحاظ سیاسی از دیدگاه سیاست روز اگر بخوام حرف بزنم، میگم که هم اون کسی که حالا لنگ این موضوع رو گرفته و هم اون خود اون که تکذیب میکنه که خیلی مسخره است، اونی هم که حالا لنگ اینو گرفته که خلاصه این مشکل درجه اول سیاست روز ایرانه، به نظر من اینم برای تاکتیک سیاسی غلطه. حالا اینو به قول معروف اصلا زمان ترش، ولی این که شما زیر سبیلی با درس اخلاق بخوای اینو رفع و رجوش کنی، ماسمالیش کنی، اون فاجعه است.
ما این مثال بقول کلیب زمینه، این مثال بدان زدم که روزانه میبینی که طرف اصلا معنای امر عمومی، معنای چیز رو واقعا متوجه نمیشه به طور روزانه.
هله.
اون وریاش هم که مسئله اصلیشون ترامپ و فلسطینه. بابا این بلایی که سر مردم ایران آورده، فکر نکنم فلسطین از اول عمرش بلا سرش آمده باشه.
اصلا فلسطین کم منه، اصلا کی، اصلا کسی که واقعا تاریخ قبل از جنگ جهانی دومو یه ذره آشنایی داشته باشه میفهمه که اینا همه بامبوله در آوردن یه عده‌ای. طباطبایی بیچاره گفته بود سیطره غرب صرفاً سیطره نظامی نبود، اون سیطره فرهنگی بود، سیطره علمی بود، سیطره نمیدونم فرمان روایی درست بود، هزار و یک مثلا سیطره بود. به همین خاطر تونسته کدوم کشور فلسطین، اصلا کشوری وجود نداشت که. بابا جون اینو که من که دیگه نمیگم، اینو اون نمیگم، قبل از جنگ جهانی دوم اصلا سازمان مللی وجود نداشت که، یک تجمع یک چیزی بود، مجمع ملل متحد، چیزی شبیه این بوده، زیر 30 نفر هم عضو داشته، یعنی 30 تا کشور بود. کدوم کشور کدوم حق نمیدونم حق و حقوق بلان به همان. الان 200 کشوره، فقط اسرائیل کشور کشور حرومزاده متولد شده.
آقا این به امر عمومی ما تبدیل شده. آقا بحث من اینه که امر عمومی ما تبدیل شده، گیرم که اصلا ظلم بود بکنه. مگه تو میتونی تو دنیا ظلم رو حل کنی؟ بگی برو اونجا اون کشور آفریقایی هم ظلمه، اون یکی جا برای همین ظلم اونا رو میبینی تو مرکز کشور خودت، پدر مردم رو داره آوردی، حالا داره حق اونا رو میخواد.
من اون یه قسمت دیگه است، اون یه بود دیگه است. من راجب اگزیستنس کشورها دارم میگم. نتانیاهو مثلا یا آدم فلانه، من اصلا راجب اون صحبت نمی کنم. اگزیستنس کشورها، 170 تا کشور بعد جنگ جهانی دوم درست شده. اینا همین پاکستان مال ده ها و ده ها کشوری که دوربر ایران هست، نمیدونم تمام این امیرنشینا، این نمیدونم اینا اصلا وجود خارجی نداشتن. حتی همین عراقش اینا یه جور دیگه‌ای بوده، تقسیم بندی های جغرافی های جهان جور. منتش ماها، منم نمیدونم، منتش من یه ذره فهمیدم که به سلام مثل که داستان اونجوری که به ما از روی بیسوادی کردن تو کله ما اینجوری نبوده. ساده سادهش اینه که 30 تا کشور قبل جنگ جهانی بوده، امروز 200 تا. این 170 تا چجوری ظاهر شدن؟
بله نه، من میگم این بحث رو من از امر راجع به امر عمومی کردم، برای همین گفتم که به صلاح تو این تیکش بمونیم.
بله بله ببخشید من یک کمی خارج شدم.
نه میگم مثال خوبی هم هست بخوان، به امر ما تبدیل شده، یعنی امر ما. حالا من همین میگم، حالا من سعی میکنم که چون وقت نیست زیر نویس بخونم که دیگه هفته زد.
بله بفرمایید.
ترجمه اصطلاح ریپوبلیک مال معادل انگلیسی و اون کامنولث که در جای دیگری توضیح خواهیم داد، در اندیشه سیاسی ژان بودار خالی از اشکال نیست. مفهوم لاتینی ریسپوبلیکا در اندیشه سیاسی روم باستان و صداهای میانه به عنوان معادلی برای مفهوم یعنی پلیس یا شهر به عنوان قلمروی سیاسی در گستره کشور یا شهر به کار گرفته شده است. پیش از اون که مفهوم دولت در اندیشه سیاسی جدید ثبت شود، نخست نویسندگان سیاسی اصطلاح ریپوبلیک را به معنای قلمروی که سازمان سیاسی یا قدرتی مرکزی داشت به کار گرفتند. در این کاربرد اصطلاح ریپوبلیک کمابیش همسانی‌هایی با کاربرد ملک در نوشته‌های سیاسی دوره اسلامی دارد و می‌تواند به عنوان معادل اون به کار گرفته شود. پس اینجا یه معادل دیگه هم داریم، ملک. از این رو اصطلاح ریپوبلیک به معنای مطلق نظام حکومتی است که نظام جمهوری تنها یکی از صورت‌های آن است. بنابراین ترجمه اون به جمهوری به هیچ وجه درست نیست. به عنوان مثال بودن در فصل نخست از دفتر دوم کتاب خود در بحث از شیوه های سگانه فرمانروایی عبارتی را می‌آورد که اگر اصطلاح ریپوبلیک در اون به جمهوری ترجمه شود نامفهوم خواهد بود. در این عبارت مراد ژان بودن از دی توتس زورتس دی ریپوبلیک ان جنرال انواع شیوه های فرمان روایی است و می توان را به انواع ملک به معنای مطلق ترجمه کرد. از این رو تردید نیست که بودن در انتخاب عنوان کتاب نیز در چنین فقراتی نظری
به عنوان رساله افلاطون پلوتیا که در صداهای میانه بر حسب معمول به رسپوبلیکا ترجمه میکردن و در زمان فارسی به جمهور یا جمهوریت ترجمه شده داشته است. چنان که در موارد بسیاری در بحث از نظامهای سگانی حکومتی یا سشیوی فرمانروایی از تعبیر توروس زورتس دس ریپوبلیک استفاده میکنند و نیز فلان فلان زیرش دوباره میگه نیازی به گفتن نیست که موضوع بحث افلاطون در این رساله نظام جمهوری نیست، بلکه نظامهای حکومتی به طور کلی و بهترین شیمه فرمانروایی به طور خاص است. افزون بر این در متن رساله بودن فقرات بسیاری وجود دارد که اگر در چنین مواردی اصطلاح ریپوبلیک را به جمهوری ترجمه کنیم عبارت اون معنایی نخواهد داشت. در بحث از سرشت نظام حکومتی ترکان عثمانی نیز بودن می نویسد که شایسته نیست به عنوان کشور یا ریپوبلیک را از امپراتوری عثمانی به دلیل اینکه اقوامی که اون را تشکیل دادند به رغم این که در تحت کارگزاران و حاکمیت واحدی گره آمدند اما برای نظام حقوقی مشترک نیستند سلب کنید. من این فکر کنم که اگر صحبتی راجع به این نیست ما همین که بحث رو دیگه چیزش تموم کنیم چون بخواهم وارد چیز دیگه بشیم. پس این ولی یک چیز خیلی مهمی بود در خلاف به نظرم به قول تو همیشه به این مراجعه هم میکنیم. چند تو هر کتابش یک بار این رپوبلیک و رسپوبلیک و امر دولت و کشور و اینا رو چیز کرده، ولی در اینجا این به نظرم این ملک و کشور و اینا رو اینا سابقا تو نوشته هاش نبود. دقت کردید؟
بله. این ملک رو اگر ما به فرهنگ لغت ساده مراجعه کنیم یکی از معانیش پادشاهیه، یعنی کشوری که توش پادشاه هست، یعنی خیلی بهش نزدیکه، کلمه قدیمیه ولی به تیز به پوبلیک یا به کشور همون رپوبلیک نزدیکه، ولی به شرط اینکه دریافت امروزی که غلطی که از پادشاهی هست نداشته باشیم، بلکه به عنوان حاکمی که بر یک قلمرو سرزمینی با یک مردمی حکومت میکنه. یعنی این خیلی کلمه اتفاقا قدیمیه ولی جالب نزدیکه بهش به لحاظ مفهومی.
حضرت زندان سکندر بگرفت رخ بربندم تا ملک سلیمان برمم. حافظ میگه در واقع هم ملک سلیمان هم کشور سلیمان بود دیگه، ولی پادشاهی سلیمان.
ببینم این منظور از ترکان امپراتوری عثمانی منظورش از این که این رپوبلیک رو ازش نباید سلب کنیم منظورش چی بوده؟ این قسمت آخرش نمی نویسه که اگر امپراتوری عثمانی به دلیل اینکه اقوامی که آن را تشکیل دادن به رغم اینکه در تحت کارگزاران و حاکمیت واحد گرد آمدند اما دارای نظام حقوقی مشترکی نیستند سلب.
نه، اول اینجوری چیز کنیم. محمود اجازه بده، میگه که چیو ازش سلب کنیم؟ عنوان کشور رو، یعنی ریپوبلیک. میگه که میگه بنا به همین استدلالاتی که در تا حالا طرح کرده میگه که امپراتوری عثمانی هم یک کشوره، برای اینکه توش هم حاکمیت هست هم یک قلمرو سرزمینیه و هم یه مردمانی، اگرچه توش نظام حقوقی یا قانونمندی وجود نداره ولی کشوره. به این اعتبار یعنی ماهیت مثبت یا منفی کشور مد نظر نیست. کشور بودن ویژگی هایی داره، این که خوبه یا بده اون چیز دیگه ایه. من اینجوری میفهمم
درسته؟ اصلا از بوم اگه نگفتیم که در تعریفی که کرد در واقع بنیاد کشور رو با حاکمیت گذاشت، یعنی جایی که حتی جلوتر میگه، میگه سه نفر ممکنه باشه پنج نفر زندگی کنه ولی حاکمیت وجود داره اون کشوره، میگه بنابراین نمیتونیم به عثمانی بگیم که کشور نیست چون از قبایل گوناگون تشکیل شده و نظام حقوقی نداره. به این دلیل چون گفت ببینید دقت کنید، من برای همین معنی تعریف رو خواندم. بودن حاکمیت رو یعنی کشور رو با حاکمیت تعریف کرده، به همین دلیل میگه عثمانی هم کشوره.
بله. قطع کنم پس تا جلسه بعد.